ور به این خودرو حمله کردند، پولها را به سرقت بردند و خودشان هم متواری شدند. بنابر گزارش ها در جریان این حمله 4 نفر زخمی شدند. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد سارقان نقابدار دست کم 5 صندوق پول را سرقت کردند. یکی از بزرگترین کلاهبرداران حوزه رمز ارز در فهرست 10 نفر اول تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا FBI قرار گرفت. روجا ایگناتووا، شهروند آلمانی بلغاری تبار، متهم است 5 سال قبل پس از منتشر کردن رمز ارز موسوم به وانکوین 4 میلیارد دلار از خریداران این رمز ارز جعلی را به جیب زده و فراری شده. تلاش‌های پلیس فدرال آمریکا تاکنون برای یافتن ایگناتووا بی‌نتیجه مانده است. مقامات امنیتی آلمان معتقدند این زن کلاهبردار ممکن است صورتش را با جراحی تغییر داده و یا حتی فوت کرده باشد. درآمد نفتی ایران با افزایش 3 برابری از 25 میلیارد دلار گذشت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در گزارش سالیانه خود از درآمد 560 میلیارد دلاری این سازمان از فروش نفت در سال 2021 خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل از آن 77% افزایش یافته است. درآمد 13 عضو اوپک از صادرات نفت در سال پیش از آن 317 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش ایران نیز از محل فروش نفت در سال 2021 بالغ بر 25 میلیارد و 313 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. درآمد ایران از محل فروش نفت در این سال نسبت به سال قبل از آن 3 برابر شده است. و ماسوله به اتحادیه شهرهای تاریخی جهان پیوست. شهردار ماسوله گفت 124 شهر جهان عضو این اتحادیه هستند و با پیگیری ها ماسوله به عنوان 8th شهر ایران به این اتحادیه پیوست. ماسوله در 25 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن در کنار رودخانه های جاری بر پهنه صخره سنگ ها، شالی و باغ های چای به معماری پلکانی گرین منحصر به فردش شهره است. ثبت جهانی این شهر در دل کوهستان از سال 1390 در دستور کار قرار گرفت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوش این خواب به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست صدا نیست صدا نیست
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را انجمن شعر ایران جام جم جام جم
هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. سلام و سرسلامتی ما تقدیم به شما. در همنشینی رشته ای از نظم پارسی مروارید صید می کنیم از دریای عمیق شعر و شاعری. موسیقی جام جم انجمن شعر ایران جهانی دلخواه از شعر برای خود بسازید و به مدت 45 دقیقه همراهمون باشید. بر سر میزی نشسته ایم که کاسه کاسه غزل و سینی سینی مثنوی بر آن نهاده ایم. اینجا فنجان ها مملو از ترانه و رباعی است، حبه ای شعر نو، تکه ای چهار پاره و قصیده ای بلند از خیال در آینه دیدگانتان گذاشتیم به امید خوشایند و خوشنشینیتان. دور همی‌های شاعرانه از جذاب‌ترین نشست‌های ادبیه و برای ما ایرانی‌ها با هر گویش و لهجه‌ای خواستنی و پرطرفداره. فعلا قدری از نفحه موسیقی گوشتون رو پر کنید و مشام جانتون رو بنوازید.
خوشحالم که از این طریق همراه شما هستم و قراره که یک گپ و گفت شنیدنی با یکی از شاعران ناماشنای کشور داشته باشیم که با آثارشون آشنا هستیم و افتخار دادن که همراه ما باشن. جناب استاد صادق رحمانی، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه وزین که اولین نوبت پخش این برنامه هم هست، بهتون تبریک میگم و به شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند سلام عرض میکنم.
باعث افتخاری که همراه ما هستین و جناب رحمانی همونجور که شما در جریان هستین شاعر و سردبیر مجله ادبی چامه هستند. علاوه بر آثاری که در اصل بتونیم بگیم که با سبک و سیاق کلاسیک میسرایند، در ارتباط با رباعیات نیمایی هم ناماشنا هستند و به هر حال ما میخوایم همین ابتدای برنامه یک توضیحاتی در ارتباط با رباعی نیمایی بفرمایید و اگه صلاح میدونید برام نمونه‌ای بخونید تا دوستان بیشتر آشنا بشن.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم، همینطور که شما فرمودی در مقدمه بحث، خب من خودم از روزگاری که کار شاعری رو شروع کردم، یعنی سال 1364، در حقیقت علاقمند به سرایش رباعی و دوبیتی بودم و در حقیقت کارهای کوتاه رو میپسندیدم. بعدها بر اساس تمایلات و مطالعاتی که داشتم به سمت شعر نیمایی روی آوردم، ولی چون پیشینه کار کلاسیک و رباعی بود، پیش خودم فکر کردم که من میتونم مثلا رباعی ها رو یک مقداری دستکاری کنم و به شکل نوین و امروزی ترش در بیارم.
بسیار.
بنابراین مثلا شما گاهی وقتا میبینید که در این رباعیاتی که بنده ابداعش کردم فقط سه مصرع وجود داره، یعنی چهار مصرعی نیست، چهار تایی نیست، سه تاییه، گاهی وقتا هم دو تاییه، گاهی وقتا هم یک سطره و ویژگیش هم این هست که وزن رباعی در این رعایت میشه و همون یک سطری هم که به اصطلاح ساخته شده شعر کامل هست، تمام هست. میدونی در رباعی باید شما چهار مصرع داشته باشی، گاهی وقتا دوتای اول یا مثلا اون آخری، گوی این که شما مقدمه چینی کردید و برای اینکه به اصل مطلب و اون ایده و تفکرت برسی یک چیزهایی رو هم آوردی که اصلا نبودش هم مشکلی ایجاد نمی کنه.
الزامی درش نیست.
بله، الزامی درش نیست و بنابراین من اومدم این کار رو کردم. یه ویژگی دیگم که داره اینه که در ذیل این رباعی های نیمایی یک سری نثر شاعرانه وجود داره که به هر حال شأن نزول اون رباعی رو میگه یا اصلا چیزهایی رو، خاطراتی رو توضیح میده که در حقیقت چسبیده است به اون ربایی.
و در اصل میتونیم بگیم در حاشیه است، ولی خودش یک متنه.
بله، ما باید بگیم که در حقیقت خودش متن هست، به دلیل اینکه این دوتاش همدیگر رو تکمیل میکنن،
بسیار عالی،
کنار هم قرار میکنن.
و همونجوری که دوستان در جریان هستند، تحولی که نیما در شعر پارسی ایجاد کرد فراتر از بحث عروض بود و در تک تک ارکان شعر به هر حال تحول ایجاد کرد. ما در جهان بینی شعر میتونیم صحبت بکنیم که نیما چه نگاه متفاوتی رو داشت، و همچنین رهروان نیما از سهراب و اخوان و دیگران میتونیم مثال هایی رو بیاریم. و بعد در تصویر سازی، در بومی گرایی، همه اینها تحول ایجاد شدش. و حالا اینکه در رباعی هم تحول نیمایی رو ببینیم، همونطور که در غزل نیمایی، در اشعار منزوی، در اشعار بهمنی و دیگران این رو میدیدیم، خیلی جالبه برای ما. من خواهش میکنم که نمونه هایی رو برای ما بخونید که دوستان بیشتر آشنا بشن. قبلش نمونه از رباعی کلاسیک رو مثال میزنم از مولانا، که ما بیشتر با مثنوی معنوی و با غزلیاتش در دیوان شمس آشنا هستیم. هر روز دلم در غم تو زارتر است، و از آن دل بی رحم تو بیزارتر است. بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا، حقا که غمت از تو وفادارتر است. یعنی همه اینها چیده شده تا اینکه بگیم که غم تو از خودت وفادارتر هستی. ولی اینجوری که جناب رحمانی فرمودن، در این قالبی که ابدا کردن، ما الزامی به رعایت چهار مصرع نداریم، ولی همون وزن عروضی لا حول ولا قوت الا بالله را، یا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول رو داریم در شعر. در خدمتی.
بله آقای قدیمی، من اجازه میخوام قبل از اینکه رباعی نیمایی بخونم، یکی دوتا نمونه ها رو، یک رباعی کلاسیک بخونم.
به.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو، مهتاب و سپیده و من آموخته ایم، ای آینه ساده زیستن را از تو.
آفرین، خیلی خوب.
اما رباعیات نیمایی در حقیقت، همینطور که شما فرمودید و بنده هم عرض کردم، وزن رباعی، اما الزامی بر رعایت اون چهار مصرع وجود نداره. مثلا این یک نمونه که پاورقی هم داره، البته پاورقیاش که عرض کردم جز خود متن هست. دنبال چه می دود در این آبادی، این رود پرید رنگ با این عجله؟ مرتضا گفت حالا که به کاشان آمده ایم، سری به سهراب بزنیم. به امامزاده سلطان علی در مشهد اردهال رفتیم، آفتاب خرداد ماه مایل میتابید. در آسمان بعد از ظهر تکه ابری پیدا بود، سایه مناره ها مثل دو دست برآمده بر گور سهراب رویده بودند. مرتضا با کاسه دستهایش آب بر چینی نازک تنهایی ریخت، گفت سنگ قبر سهراب یک تکه ابر زلال است، دستهایم را در آن فرو بردم. به روستای علوی رفتیم، نهری از کنار جالیز رد می شد. دنبال چه می دود در این آبادی، این رود پرید رنگ با این عجله؟ یا مثلا نمونه دیگری که حتی یک سطر هست، من تقدیم میکنم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
بسیار.
شب خسته که میشود کجا میخوابد؟ این تقریبا یک مصرع از یک سطر هست، ولی خب وزن رباعیه و در نوع خودش هم تمام هست. یعنی ما نیازی نداریم این که سه سطر اضافه بیاریم تا برسیم به این که بگیم شب خسته که میشود
کجا
میخوابد.
بسیار عالی. با همین رباعی نیمایی، شب خسته که میشود کجا میخوابد، میریم و یک موسیقی گوش بیدیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را.
خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی،
شبی میخواستم شعری بگویم، ناگهان در باد صدای حمله چنگیز خان.
سراب دایه داران به مدعی بگذار، ما داغدار بوسه وصلیم چون دو شمع.
همخوان نفسهای تازه شاعر، هم پیاله اقوالی موزون، در انجمن شعر ایران جام جهان
همراه شما هستیم با شاعر ارجمندی که مؤلف انار و بادگیر و سبزها قرمزها هستند و کتاب ارزشمندی که با قلم جناب استاد صادق رحمانی تألیف و منتشر شده. جناب رحمانی، همونجوری که شما بهتر از من واقف هستین، دوره زندگی ساندویچی شده. کسی به سراغ قصاید درای شاعران ارجمندی مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران نمیرند و همه دنبال اینن که در کوتاه‌ترین زمان به اون اصلی که هست برسن. و شاید یکی از دلایلی که رباعی و غزل در گذر زمان به اینجا رسیده و همچنان همراه ما هستند، همینی که کوتاه‌تره، اون طویل بودن قصیده نیست و مخصوصا رباعی هنوزم که هنوزه بین مردم رواج داره و استفاده میشه. بعضی از هنرمندان ما، شاعرای ما، اتفاقات روز با رباعی مطرح میکنن. میخوام ببینم از نظر شما رباعی که امروز یک هنرمندی که همراه ما هستن، یک شاعری که رباعی میگن باید داشته باشه، چه تفاوتی با اون جانمایه‌ای داره که بر فرض مثال خیام بزرگ گفته، دیگران گفتن، حتی خاقانی روایت بسیار جذاب و شیرینی داره که در ادامه نمونه‌ای رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مهمترین مؤلفه رباعی امروز چی میتونه باشه؟
من در پاسخ به پرسش نخست شما که لابلای صحبت شما بود، یک حکایتی رو به اصطلاح به عرض شما میرسونم و اون حکایت مربوط به شاه شجاع هست که ممدوح حافظ بود. بعد شاه شجاع غزلیات حافظ رو که خب ملاحظه میکرد، چون خود شاه شجاع هم شاعر بود و مثلا نقد شعر حافظ رو نقد کرده، میگه آقای مثلا حضرت حافظ، شما شعرها بیتاش به هم هیچ ربطی نداره و از نظر ساختار مثلا عمودی هیچ کدوم به هم ارتباطی نداره. بعد خب میدونید که بیت محور هست، غزل فارسی ما بیت محور هست. بعد حافظ، حالا این افسانه است دیگه، حافظ جواب میده که آقای شاه شجاع، فرقش اینه که شعرهای من در تمام جهان الان خونده میشه، اما شعرهای شما از در دروازه شیراز هم رد نمیشه. بنابراین اشاره فرمودید به این که شعر کوتاه، واقعا شعر کوتاه لابلای غزل ما بوده. یعنی هر بیتی که شما الان بردارید از حافظ یا از سعدی یا از دیگری، بله تک بیت ها، اینها همه نشوندنده این بوده که ذهن ایرانی پسندش این بوده که به هر حال کارهای کوتاه رو بشنوه که بتونه ازش در موارد مختلف زندگیش استفاده کنه. اما این که فرمودید شاعران امروز ما چه دغدغه‌هایی داشته باشن، خب هر روزگاری فرق داره. حتی به اون رباعیاتی که شما توجه دادید، رباعیات حضرت مولانا، رباعیات خاقانی و رباعیات دیگر، اینها هر کدوم
سبک و سیاق خاص خودشون
و طعم خودشون، مثلا طعم مثلا مولوی خب عرفانی هست، خاقانی یه مقداری اجتماعی تر هست، ما رباعیات کمتر سیاسی داریم.
بله.
چون به اصطلاح ازش خواسته نشده از رباعی که واقعا مثلا تو کار سیاست باشه، ولی بیشتر رباعیات اجتماعی داریم، رباعیات طنز داریم، حماسی داریم، همه اینها در قالب رباعی گنجایی داره و یکی از ویژگی های رباعی اینه که همه اینها رو میپذیره. مثل دو بیتی نیست، مثلا در دو بیتی شما یه نوع فراقیه، یک نوع هجران رو درش فریاد میکنید که بیشتر مثلا چوپانان ما در قدیم میخوندنش.
بله.
یه مقدارم دو بیتی های عاشقانه هم داریم. این رباعی ظرفیت همه انواع مختلف و ژانرهای ادبی رو داره. حالا هر کسی به فراخور ذهنیات خودش، مطالعات خودش میتونه اندیشه خودش رو در این قالب رباعی بریزه. یکی دغدغه اجتماعی داره، یکی دغدغه مثلا عاشقانه داره و الی آخر.
هر کسی از زن خودش یار ما میشه و انتخاب میکنه. در تایید فرمایشات شما که فلسفه و جهانبینی خیلی مهمه، ابوسعید ابوالخیر رباعیات هم عرفانی داره. بازا بازا هران که هستی بازا، گر کافر و گر که بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نامیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. همین آدم یک نگاه اجتماعی آموزنده و تعلیمی هم داره. در رباعی دیگه میگه که نردیست جهان که بردنش باختن است. بعد همجوری میاد در ادامه میگه که دنیا به مثل چو کعبتین نرد است، مثل اون تاسای تخته. دنیا به مثل چو کعبتین نرد است، برداشتنش برای انداختن است. حکمتی در رباعیات بوده و بعدها حتی در رباعیاتی همجوری که فرمودین بعضی وقتا رگه های عاشقانه هم داره، مثلا از خاقانی که همه ما قصایدش رو شنیدیم یا نهایتا غزلش رو شنیدیم، برام جالبه که رباعی عاشقانه داره. میگه که ای نور دو دیده، دیده بی نور از تو، ای مرهم سینه، سینه رنجور از تو، با دشمن من ساخته ای دور از من، از دوری تو سوختم دور از تو. یعنی این نوع نگاه خیلی جذابه. بگذاریم این تاریخ رباعی و برسیم به حال و روزگار اکنون و شنیدن رباعی دلچسبی از استاد صادق رحمانی، از رباعیات دلچسبشون.
تمام مزرعه را داس‌ها درو کردند، مترسک آنجا بود، چه عصر دلتنگی.
آفرین.
دهم خرداد ماه با مرتضا برای شعرخوانی به در شهر رفتیم، شهری در ایلام. در بین راه مزارع گندم را دیدم که با کمباین چیده می شدند. تصاویر زیبایی بعد از خرم‌آباد تا استان ایلام در طبیعت وجود داشت. درخت های سبز و تنها، مترسک ها، مزارع چیده شده گندم و جو، حرکت گوسفندان و نوجوانان چوپان، کوههای سرسخت. وقتی برمیگشتیم گنجشک ها هراسان و ترسان بودند، مترسک ها نبودند.
آفرین.
تمام مزرعه را داس ها درو کردند، مترسک آنجا بود، چه عصر دلتنگی.
خیلی خوب، خیلی خوب. و این نکته که در ابتدای عرایض اشاره شد که شعر نیما تحول ایجاد کرد، همینجا در شعر استاد میبینیم که آفتاب آمد دل آفتاب. این نگاه بومی، این زیست شاعرانه و اشاره‌ای که به همون ایلام کردین، ما در شعر نیما هم این رو میبینیم. داروگ رو میبینیم، حضور پررنگ دریا رو میبینیم، آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد خندانید. جاهای دیگه در اکثر جا در شعر شپا یک روایت رو میبینیم. و اینکه شاعر امروز بتونه راوی زندگی خیش باشه، یکی از مؤلفه‌های مؤثر اشعار مدرن و اشعار پسانیماییه.
در مقبره فقیه با دلتنگی، یک مشت تراب تازه را کردم بو، عطر نفس نفیسه می آمد از او. گورستان فقیه که در زبان محلی به آن فخی می گویند، جایی است که خواهر خردسالم در آن قبرستان مدفون است. او به علت سرخک مرده بود. پدرم در وصیت‌نامه اولش نوشته بود که او را در کنار نفیسه دفن کنند. بعدها سودای نام و یاد او پدرم را واداشت تا اسم دختر چهارمش را نفیسه بگذارد. فروردین به آن گورستان رفتم، نتوانستم قبر کوچک او را پیدا کنم. هوا نیمه ابری بود و من محزون بودم. هیچ کس جز من در قبرستان نبود. دلم قطره قطره از چشمهایم میچکید. سرخک خورشید بیشتر شده بود. در مقبره فقیه با دلتنگی، یک مشت تراب تازه را کردم بو، عطر نفس نفیسه می آمد از او.
بسیار عالی، چقدر خوب. و چقدر این که این متن و این رباعی چقدر مکمل همند و این فرمی که داره رفت و برگشته و حال آدم دگرگون میشه. ما هم یه جوری شدیم و انشالله که روحشون شاد باشه. همینه دیگه، میگن هر چی از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. واقعا این حال خوشی که به ما دست میده از شنیدن آثار هنرمندان درجه یک، چیزی که استاد شفیع کدکنی بهش میگه صدق عاطفی. تا شاعر اون صدق عاطفی نداشته باشه، اون تأثیر رو نمیتونه داشته باشه. و اینکه الان ما هم مقمون شدیم همراه شما، یکی از دلایلش میتونه همین باشه. به عنوان حسن ختام در این برنامه، ما که سیر نمیشیم، ولی این نوید رو میدم که در برنامه‌های بعد هم حتما در محضر استاد رحمانی خواهیم بود و بهره خواهیم برد از علم ایشون و از اشعار نابشون. خواهش میکنم که روایی دیگری برام بخونید که لذت ببریم.
در حسرت پیراهن بیرنگ تو هم ای خانه بی سکینه، دلتنگ تو هم. من به مادرم بسیار تر دل سپرده تر بودم. نام او سکینه بود. او در سال 1378 خورشیدی در تهران در مقابل چشمهای ناباور من و دخترم طعم آرام مرگ را چشید و رفت. فقط 10 روز به تهران آمده بود. اکنون 8 سال در گورستان جعفرآباد گراش در کنار برادرش محمد خفته است. غالب اوقات در دلم حضوری آرامش بخش دارد. در حسرت پیراهن بیرنگ تو هم ای خانه بی سکینه، دلتنگ تو هم.
بسیار عالی، دلتنگ عزیزان هستیم. اما با شنیدن اشعار ناب شاعران خوش سرایی مثل جناب استاد صادق رحمانی حالمون خوش میشه. انشالله روح همه رفتگان شاد باشه و قدر هم دیگر رو بیشتر بدونیم تا وقتی هستیم. استاد خیلی خوشحال شدم که افتخار دادین و امروز همراه ما بودین و حتما در برنامه‌های بعد با افتخار همراه شما خواهیم بود.
ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که در حال گفته‌های من و شعرهای من مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه.
قطعاً همینطور هست و همراه ما باشید. ممنونم که تا اینجا همراه بودید.
آن چه برایت می نویسم یک شعر خوب عاشقان است، گرچه برای تو نوشتم. تکرار یک کار دوباره است، زیباتر از تو آسمان است. آن آسمان چشمهایت یک سبد پر از شعر و ترانه برایت. در چشم تو پرست کوچک ولی بسیار زیبا، هر میزنند از چشمهایت وقتی که میبوسی. چشمان من بی خواب هستند، در آسمان قصه هایت پروانه ها بی تار هستند.
با شاعران جوان سرودن و شنیدن جنسی از ورای سرایش های معمولی داره. چامه و چکامه رو حیاتی مجدد ببخشیم در مجال آشنایی با یک شاعر نوظهور.
در این بخش از